سلام و صبح بخیر به مجله آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها و گزارش‌های خبری. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید زنان در افغانستان هر روز بیشتر از حضور در جامعه دور می شوند و این کار حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای کودکانیانان تنگتر می سازد. این اداره ملل متحد که برای میلیون ها نیازمند در افغانستان مواد غذایی تهیه می کند، دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر اعلامیه یک بار دیگر خواستار تأمین بودجه برای روند کمک رسانی در افغانستان شد تا به گفته این سازمان مواد خوراکی مورد نیاز افراد نیازمند این کشور را تأمین کند. در نامه جهانی غذا پس از آن درباره بیرون‌شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن میگوید که حکومت طالبان اخیراً با توشیح و نشر قانون عملی به معروف نهی از منکر در جریده رسمی محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران وضع کرده است. بر اساس این قانون در کنار دیگر محدودیت ها زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. استرا محکمه حکومت طالبان از اجرای مجازات تعزیری بر سه متهم در ولایت غزنی خبر داده است. استرا محکمه طالبان دیروز در یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که به اساس حکم محکمه ابتداییشان در ولسوالی دیک ولایت غزنی مجازات تعزیری بر دو نفری که به دزدی متهم بودند دیروز چهار شنبه در محضر عام عملی شد. بر اساس حکم محکمه طالبان یک تن علاوه بر دو سال حبس تنفیذی به 39 دره و متهم دیگر در کنار 3 سال حبس تنفیذی به 35 دره محکوم شده که حکم دره زدن بر آنها در ملای عام عملی شده است. طالبان روز سه شنبه نیز در ولایت هلمند مجازات تعزیری را بر 3 تن و پیش از آن در ولایت زابل هم بر 4 تن دیگر مجازات تعزیری را در محضر عام تطبیق کردند. ملل متحد و سازمان های حقوق بشری پیش از این اجرای مجازات تعزیری در محضر عام توسط طالبان را مغایر قوانین حقوق بشری خوانده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان مدعی شدند که با اجرای این مجازات شریعت اسلامی را تطبیق میکنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از افزایش انتقالات توسط خط آهن در ماه اسد خبر داده است. این وزارت دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که در یک ماه گذشته 316743 تن کالای تجارتی از طریق ریل انتقال داده شده است. به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان این اموال از طریق بنادر حیرتان، آقینه، ترغندی و هرات خواف منتقل شده است. این وزارت از تاجران افغان خواسته که اموال تجارتی خود را از طریق ریل انتقال دهند، زیرا با گفته این وزارت ارزان، محفوظ و روند انتقال آن سریع است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حال در این مورد سخن میگوید که خطوط آهنی افغانستان از بنادر کشورهای همجوار تنها تا ولایت‌های میرود که در سرحد موقعیت دارند. ابراهیم دانشی تکواندوکاری افغان امروز پنج شنبه در بازی‌های پارالمپیک پاریس در برابر حریف خود به میدان می‌رود. دانشی 58 ساله با رقیب تایوانی خود روبرو می‌شود. اگر دانشی در این بازی پیروز شود، به دور هشتم بازی‌های پارالمپیک تکواندوی پاریس راه پیدا می‌کند. دانشی که تجربه مسابقه در بازی‌های آسیا را دارد، تنها تکواندوکاری افغانستان است که در مسابقات پارالمپیک پاریس اشتراک کرده است. و ایمانوئل جیوفرید رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد پایتخت سربیا گفت که دیدار ایمانوئل ماکارون رئیس جمهور فرانسه از سربیا یک گام مهم در مسیر یک جا شدن سربیا با اتحادیه اروپا به شمار می رود. ماکارون امروز پنج شنبه برای یک سفر دو روزه به سربیا می رود و قرار است با الکساندر بوچیچ رئیس جمهور سربیا دیدار کند. انتظار می رود که هر دو طرف یک موافقتنامه را درباره فروش تیاره های جت فرانسوی به سربیا امضا کنند. در کنار این، رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی نیکولا تسلا در بلگراد از یک لوحه پره بر می دارد که نماینده تکمیلی کارهای عصر سازی این میدان هوایی خواهد بود. رهبر فرانسه قرار است در یک اجلاس جوانان و هوش مصنوعی در بلگراد نیز سخنرانی کند. رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که سفر آقای ماکرون بخشی از تلاش‌های کشورهای اتحاد اروپا است که می‌خواهند روابط دو جانبه با سربیا را تقویت کنند. به گفته او این سفر برای سربیا هم مهم است، چون سربیا از سال 2012 به این سو نامزد عضویت اتحاد اروپا است. این در حال است که این کشور به خاطر حفظ ارتباط با مسکو در جنگ روسیه با اوکراین اتحادیه اروپا را ناراض ساخته است. برخی از فعالان زن در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک کمپاین اعتراضی آنلاین را آغاز کردند که در آن آواز می‌خوانند و تاکید می‌کنند که صدای آنها هرگز خاموش نخواهد شد. برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعالان زن افغان با راه اندازی این کمپاین از طریق رسانه‌های اجتماعی به این قانون که در آن در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان از آوازخوانی، نعت‌خوانی و حتی تلاوت قرآن کریم در محضر عام منع شدند نه گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یک فعال زن افغان است که در یک ویدیو همچون اعتراض در برابر قانون نو طالبان با صدای بلند آواز می خواند. زلا زازای افسر سابق پلیس از جمله ده ها خانم است که از طریق آنلاین علیه قانون نو طالبان که زنان را از بلند کردن صدا در محضر عام منع می کند، در محضر عام صدای خود را بلند می کند. این قانون نو که در هفته جاری نافذ شد در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع می کند. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود. در برابر این قانون نو امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، علاوه بر عکس العمل های داخلی و خارجی، یک تعداد فعالان زن هم از طریق شبکه های اجتماعی یک هشتگ را ایجاد کردند تحت عنوان طالبان را نمی خواهیم و صدای ما حرام نیست و ویدیویی را ساختند که در آن آواز می خوانند. افسر سابق پلیس زلا زازای که اکنون در پولند به سر می برد، در یک ویدیو یک آهنگ آریانا سعید هنرمند مشهور افغان را خواندن مقاومت زنان افغان نام برده است. خانم زازای به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این محدودیت ها بر زنان افغان قابل قبول نیست و به گفته او زنان افغان به این پی بردند آنهایی که با زنان دشمنی را شروع کردند دیگر نمی توانند به نام مذهب و کلتور از حقوق بشری زنان انکار کنند. و افزود که فریاد زنان افغان که خواهان حقوق خود می باشند هرگز خاموش نخواهد شد. در یک ویدیوی دیگر که توسط رسانه های اجتماعی به نشر رسیده و گفته می شود که در داخل افغانستان تهیه شده، یک زن در حالی که از سر تا پا لباس سیاه پوشیده و صورتش هم پنهان است آواز می خواند و می گوید شما به خاطر آینده این نامعلوم صدای مرا خاموش کردید و شما مرا به جرم زن بودن در خانه حبس کردید. یک خانم دیگر در ویدیو شعار می دهد که صدای زن صدای عدالت است. در ماده 13 قانون نو بر صدای زن محدودیت اعلان شده، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن ضروری خوانده شده و خواندن آواز، نعت و قرائت با صدای بلند زن عورت گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که انتقاد از این قانون تکبر و فهم نادرست از شریعت را برملا می سازد. طالبان در ظرف بیش از 3 سال حاکمیتشان یک راه تندروانه را علیه زنان پیش گرفتند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند، زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شده و در بسیار فعالیت های اجتماعی سهم گرفتن نمی توانند که ملل متحد آن را با اپارتاید جنسیتی شبیه می داند. سازمان ملل متحد و یک تعداد از سازمان‌های دیگر جهانی این قانون را محکوم کرده و گفتند که این قانون فشارها را بر زنان بیشتر می‌سازد. ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، روز 3 شنبه از طالبان خواست که این قانون شدید را به صورت فوری لغو کنند و به گفته او هدف این قانون در حاشیه قرار دادن زنان از جامعه می‌باشد. سخنگوی وی گفته است که ولکر ترک این محدودیت ها را غیر قابل قبول خوانده و افزوده است قانونی که هفته گذشته نافذ شد سیاست هایی را که زنان را از اجتماع دور می کند شدت می بخشد. صدای آنها را خاموش می سازد، زنان را از محضر عام دور می کند، از آزادی های فردی محروم می سازد و آنها را به یک سایه تبدیل می کند که نه صورت داشته باشند و نه صدا.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در ادامه ناامنی ها در خیبر پختونخوا دیروز چهار شنبه افراد مسلح در منطقه دره اسماعیل خان این ایالت یک افسر پلیس پاکستان و خانواده او را ربودند. بر اساس گزارش ها افسر ربوده شده خالد نام دارد و دارای رتبه بریدمنی است و افراد مسلح در کنار او دو برادر و یک برادرزاده اش را نیز ربودند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامات اطلاعاتی منطقه گزارش داد که این افسر برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش رفته بود که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به رادیو مشال تایید کرده که این افسر پلیس پاکستان که تا هنوز وظیفه‌اش مشخص نیست روبوده و به یک جای امنی منتقل کرده است. پاکستان بارها تحریک طالبان را به داشتن مکانهای مخفی در افغانستان متهم کرده است، اما لوید رسیز طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری این اتهامها را رد کرد و گفت که پاکستان هیچ مدرکی برای ادعای خود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ادعاهای مطرح شده از سوی مقامهای پاکستانی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی عملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان سازماندهی میکند بی اساس است. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام سابده حکومت به ملت در واکنش به اظهارات اخیر شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان گفت که تی تی پی مراکز آشکار در پاکستان دارد. او در این مورد افزود
این ادعا خوب بارها از طرف کشور پاکستان شده که گویا تی تی پی در افغانستان حضور داره. این ادعا است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی در افغانستان حضور داشته باشه. تی تی پی در پاکستان مراکز آشکار داره، اونجا عملیات را بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، اما قطعا رد میکنه.
او افزود که هیچ کسی این را ثابت کرده نمیتواند که تی تی پی برای خود در افغانستان مراکز داشته باشد و به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده کند. لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفت ضرور نیست تا مقام های پاکستانی ضعف خود را بالای افغانستان بیاندازند و بگویند که تی تی پی در افغانستان است و از آنجا عملیات میکند. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در نشست کابینه پاکستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حملات خود را از خاک افغانستان سازماندهی می کند. او با اشاره به حمله های اخیر در بخش های از پاکستان گفت
تروریستان پاکستانی های بیگناه را به شهادت رساندند و این حالا به کسی پنهان نیست که این تروریستان تحریک طالبان تی تی پی است که از افغانستان فعالیت می کنند.
آگاهان امور نظامی اما می گویند که تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت طالبان در افغانستان حضور دارد و در گذشته هم در عملیات های نظامی که انجام شده سهم داشتند. محمد نعیم غیور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
با کمال تاسف یک واقعیت مسلمی است که از روزی که طالبان افغانستان ظهور کرده طالبان پاکستانی حتی در اون جنگای نخست که اینا او دفعه به اصطلاح افغانستان حاکمیت حاصل کردن دور قبل طالبان حدود 30 سال اینا در کنار از اینا بودند و کشته دادند. من فکر نمی کنم که طالبان افغانستان بتوانند طالبان پاکستانی از خود جدا بکنند، این غیر ممکن خواهد بود.
اما احمد خان اندر آقای دیگر نظامی مدعی است که تمامی گروه های تروریستی و نهضت های اسلامی ساخت استخبارات و فوج پاکستان بوده و فعلا در برابر خودشان قد علم کردند. حدود 20 روز قبل جنرال عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستانی در یک نشست ملی علما این سخنرانی از طالبان در افغانستان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشد. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان با حمایتشان از TTP ادامه می دهند و از امین رو حملات TTP در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که صحت داشته باشید و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان نصاحی پدر. در بخش دوم برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان ناماشنای افغانستان. پارچه شعری از منیر احمد بارش به صدای خودش. بحثی پیرامون ربایی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستانی آماده نشر داریم از فرستاده های بانو مرضیه عدیل با عنوان نصاحی پدر. این داستان را خود بانو مرضیه عدیل با صدای گیرا و خوش آهنگ خود خوانده و برای ما فرستاده است. مرضیه عدیل سالها پیش همکار خوب رادیو آزادی بود. او دکلماتور خوش صدا و داستانخوان خوب و آگاه به ادای کلمات، خوانش روان و مالک سواد در رعایت دستور زبان و رعایت نزاکت‌های حساس در ادای عبارات و تون‌ها در کلمه است. بانو مرضیه عدیل در گزینش اشعار ناب از شاعران بانام دست بالایی دارد و در ضمن خواندن و انتخاب خوب داستان یکی از صفات دیگر اوست. حال داستان نصاحی پدر را به صدای گیرای وی می شنویم که در این هفته به مجله لطف نمودن.
پدرم هر وقت که وارد اتاقم می شد می دید که چراغ اتاق یا پک روشن است و من بیرون اتاق بودم و من می گفت: چرا خاموشش نمی کنی و برق را هدر می دهی؟ وقت وارد حمام می شد و می دید آب چکم می کند، با صدای بلند فریاد می زد: چرا قبل رفتن آب را خوب نبستی و هدر می دهی؟ همیشه ازم انتقاد میکرد. بزرگ و کوچک در امان نبودند و مورد گپ پدرم قرار میگرفتند. حتی زمانی که مریض هم بود رها کن ماجرا نبود. تا روزی که منتظرش بودم فرا رسید و کار پیدا کردم. امروز قرار است در یکی از شرکت‌های بزرگ برای کار مصاحبه بدهم. اگر قبول شدم، این خانه خسته کننده، این دارالمجانین را برای همیشه ترک می‌کنم تا از پدرم و گپ‌هایش برای همیشه راحت شوم. صبح زود از خواب بیدار شدم، حمام کردم، بهترین لباسم را پوشیدم و خواستم برم بیرون. گرده های خاک را از روی بوتم دور می کردم که پدرم لبخند زنان به طرفم آمد. با وجود این که چشمهایش ضعیف بود و چین و چروک چهرهش هم گواهی پاییز را می داد، به من مقدار پول داد و گفت: مثبت اندیش باش و خودت را باور کن. از هیچ سوال تنت نلرزد. نصیحتش را با اکراه قبول کردم و در دلم غرغر می کردم که در بهترین روزهای زندگیم هم از نصیحت کردن دست بردار نیست، مثل اینکه این لحظات شیرین را می خواهد زهر کند. خداحافظی گفتم، از خانه به سرعت خارج شدم و به طرف شرکت رفتم. به نگهبانی شرکت رسیدم، خیلی تعجب کردم. هیچ دربان و نگهبان و تشریفات نداشت، فقط چند عدد کاغذ رهنما بود. با محض ورودم متوجه شدم دستگیر دروازه از جایش برآمده. اگر کسی برایش بخورد می شکند. یاد پند آخر پدرم افتادم که همه چیز را مثبت ببین. فوراً دستگیر را سر جایش محکم بستم تا نیفتد. همین قسم تابلوی رهنما را به پیش می رفتم. به باغچه رسیدم، دیدم راه رو و آبچه ها پر از آب شدند. پایپ آب را از آبچه پر به خالی گذاشتم و آب را هم کم کردم تا سری پر آب نشود. در مسیر تابلوی رهنما وارد ساختمان اصلی شرکت شدم. پله ها را بالا می رفتم که متوجه شدم چراغ‌های آویزان در روشنایی روز به شدت روشن بودند. از ترس داد و فریاد پدرم که هنوز در گوشم بود، اونا را خاموش کردم. به محض رسیدن به بخش مرکزی ساختمان متوجه شدم تعداد زیاد جلوتر از من برای این کار آمدند. نامم را در لیست نوشتم و منتظر نوبت شدم. وقت دور و برم را نگاهی انداختم، چهره و لباس کلاسشان را دیدم، احساس خجالت کردم. مخصوصا آنهایی که از مدرک دانشگاه‌های آمریکاییشان تعریف می‌کردند. دیدم هر کسی که میره داخل کمتر از یک دقیقه در آن اتاق می‌ماند و می‌براید بیرون. با خودم گفتم اینها با این پوزیشن و مدرکشان وقت رد می‌شوند، من چسان قبول شوم؟ با خود گفتم بهتر از خودم را بازنده اعلام کنم و انصراف بدهم. اما یاد نصیحت پدرم افتادم: مثبت اندیش باش و اعتماد به نفس داشته باش. نشستم و منتظر نوبتم شدم. گویی که حرفهای پدرم برایم انرژی و اعتماد به نفس می داد و این برایم غیر عادی بود. در این فکر بودم که نامم را صدا زدند و مرا داخل اتاق مصاحبه خواستند. داخل شدم و به چوکی نشستم. روبرویم 3 نفر نشسته بودند و من نگاه می کردند. یکیشان گفت: کی می خواهی کارت را شروع کنی؟ دچار استراب شدم. لحظه فکر کردم دارم مسخره‌ام می کنند یا پشت سر این سوال چه سوالات دیگر خواهد بود. یاد نصیحت پدرم در این خروج از منزل افتادم: نلرز و اعتماد به نفس داشته باش. پس با اطمینان کامل برایشان گفتم انشاءالله بعد از این که مصاحبه را با موفقیت دادم میایم سر کارم. یکی از 3 نفر گفت: تو استخدام شدی؟ با تعجب گفتم: شما که ازم سوال نپرسیدین. سومی گفت: ما به خوبی می دانیم که با پرسش از داوطلبان نمی شه مهارت‌هایشان را فهمید، به همین خاطر گزینش ما عملی بود. تصمیم گرفتیم یک مجموعه از امتحانات عملی را برای داوطلبان مد نظر داشته باشیم که در صورت مثبت اندیشی داوطلب در طولانی مدت از منافع شرکت دفاع کرده باشد و تو تنها کسی بودی که از کنار این ایرادات رد نشدی و تلاش کردی از درب ورودی تا اینجا نقص‌ها را اصلاح کنی و دوربین‌های مدار بسته موفقیت تو را ثبت کردند. در این لحظه همه چیز از ذهنم پاک شد. کار، مصاحبه، شغل و هیچ چیز را به جز صورت پدرم ندیدم. دوان دوان خانه آمدم و پدرم را در آغوش گرفتم. گریه کردم و معذرت خواستم. پدرم درونش پر از محبت و رحمت و دوستی و آرامش است. دیر یا زود تو هم پدر یا مادر می شوی و نصیحت خواهی کرد. دل زده نشو از نصایح پدرانه. آبرای این پندها محبت نهفته است که حتما روز از روزگاران حکمت آن را خواهی فهمید. چه بسا آنها دیگر نباشند.
داستانی بود با عنوان نصایح پدر به صدای مرضیه عدیل، یکی از گویندگان خوش صدای افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب گزینشی داریم. اولی درد از خودگی از صفحه عزیز الله پارسا، دومی درد تکسیران و سومی صدقه از فرستاده فرشته بیگ. نخست درد از خودگی. روزی از روزها گرگی تصمیم گرفت تا چوچه هایش را به سیاحت ببرد و درس خوبی از روزگار برایشان بدهد. زمانی که حرکت کردند در مسیر را متوجه شدند که رمه از گوسفندان مصروف چریدن هستند. گرگ مادر خطاب به چوچه هایش گفت: فرزندانم، اینهایی که می بینید خیلی گوشت شیرین و با لذت دارند، ولی آن کسی که چوبی در دست دارد خیلی آدم بد و خطرناک است. در این هنگام از میان چوچه های گرگ یکی سگی را دید که کنار چوپان ایستاده است. خطاب به مادرش گفت: مادر جان، چرا او همراه ما نیست؟ آن که شبیه ما است؟ مادرشان گفت: پسرم، درست است که شبیه ماست، اما از جنس ما نیست. تا فعلا هر درد را که دیدیم از آنهایی بود که شبیه ما بودند. جالب دوم درد تکسیران. راننده تاکسی می گفت: می دانی که بهترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ راننده گفت: رانندگی تاکسی. خندیدم. راننده تاکسی گفت: باور کن، چون هر وقت بخوایی به کار می آیی، هر وقت نخوایی نمی آیی، هر مسیری را که خودت بخوایی می روی، هر کاری را که دلت خواست اجرا می کنی، یک گوشه و بغل به میل خود استراحت می کنی، هر بار آدم های جدید را می بینی، آزادی، راحتی کار و تفریح. دیدم راست میگه. گفتم: خوش به حالتان، واقعا بهترین شغل است. راننده گفت: حال اگر گفتی بدترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ نمیدانم. راننده گفت: راننده تاکسی. گفتم: چطور؟ دوباره گفت: هر روز باید وقت بروی سر کار. دو روز اگر کار نکنی دیگر هیچ